تحولی که رخ میده توی دوره پهلوی، ما قبل از دوره پهلوی بیشتر حالت موروثی هست، یعنی ما می‌بینیم که معتمد و تجار وقتی در یک شهری هست فرزندش این در واقع ادامه میده، یا امین و تجار اینها مثل در واقع القاب در واقع اعیان و اشراف و شاهزادگان هستن. تجارت حالت موروثی داره، ولی ما می‌بینیم کم کم داره طبقه در واقع تجار و تولید کنندگانی وارد عرصه میشن که اینها از در واقع بعضیشون خارج از بازار اومدن و بعضیشون هستن که از رده های بسیار پایین و آدم های معروفی هم میشن. خب ما میبینیم که به اصطلاح توی عرصه تولید خب کسانی رو ما داریم مثل خیامی ها و دیگه تو عرصه انتشارات ما کسی مثل عبدالرحیم جعفری رو داریم که این پادوی چاپخونه هستش، ولی بزرگترین انتشارات خاورمیانه رو ایجاد میکنه. این تحول تا چند اندازه در اقتصاد ایران ریشه دار شد، یا اینکه نه فقط برای برهه‌ای بود و اینها، یا اینکه اینها از رانت حکومت هم استفاده می‌کردن؟
بله، من استنباط و برداشتم اینه که این مسئله آخری که فرمودید خیلی نقش داشت،
رانت حکومت.
بله، به نظر من خیلی از این رانت استفاده می‌کردند، بالاخره نزدیکی به قانون‌های قدرت.
خب مثلا کسی
تونست فرض کنید دربار باشه و خانواده پهلوی باشه، چون خیلی از اعضای خانواده پهلوی خواهر و برادرشان می‌بینید که اینا فعالن تو این حوزه و افرادی رو دور و بر خودشون در واقع پرورش میدن و که نبض اقتصادی کشور رو در اختیار داشته باشن. خب ببینید یک دولت مدرنی، ما داریم به سمت مدرن شدن، یک سیستم سیاسی اقتصادی جدیدی رو می‌خوایم پیاده کنیم و شما یک بازاری رو دارید که عمده اینه که تفکرش همچنان سنتی هست، با اون نوع نگاه و فکر شما این همخوانی نداره. خب طبیعتاً از همون زمان تلاش‌هایی برای محدود کردن اون داره اتفاق میفته و با و خصوصا از زمانی که دیگه دولت متکی به درآمدهای نفتی میشه، اونجا احساس میکنه که دیگه میتونه خودش انحصارات رو در اختیار بگیره و از اینجاست که یک بخشی از اختلافات بین بازار و حکومت به وجود میاد و خب اون طبقه حاکم هم در واقع میخواد افراد خودش رو پرورش بده. خب این در این بین خیلی افراد با عرضه ممکنه باشن و از فرصت استفاده کنن، ولی عمدش
آدمای خودساخته ای هم بودن.
آدم خودساخته خیلی هستن، آفرین، بله خیلی افراد خودساخته هستن، ولی نمیشه اون رانت رو هم نادیده گرفت. ما اسناد فراوانی داریم که اینا واقعا حمایت میشن، با مای کم کسی مثل خوجبر یزدانی غیره، اینها در واقع تشکیلاتی داره از اینا حمایت میکنه که خود خانواده پهلوی اینها در واقع این انحصارات رو در اختیار دارن.
خانم دکتر تقوی، در واقع بازار توی جنبش ملی شدن صنعت نفت سمت جنبش در واقع قرار میگیره، در واقع در جبهه جنبش ملی قرار میگیره و دربار رو حمایت نمیکنه. این در واقع اتفاقی که رخ میده و بازار در کنار دربار قرار نمیگیره، چه تأثیری میذاره پس از کودتای 28 مرداد بر بازار و تحولاتش؟
اساسا بازاریا در جریان ملی شدن صنعت نفت شما میبینید که در دو جبهه هستن، یعنی هم کنار آیت الله کاشانی هستن و هم در کنار دکتر مصدق هستن. اون گروهی که طرفدارای جبهه ملی بودن طبیعتا همراه با اهداف مصدق ازش حمایت میکنن و در این حمایت گروه های ملی مذهبی بازاریا در استحکام این وضعیت و پیشبرد اهداف گروه‌های ملی مذهبی نقش عمده‌ای دارن. اما اختلاف‌های دکتر مصدق و آیت الله کاشانی وقتی یواش یواش شروع میشه، ما می‌بینیم که در بین بازاریایی هم که در جمع این دو نفر هستن، این انشقاق و اختلاف به همون ترتیب ایجاد میشه، بسته به منافعی که در نظر دارن و بسته به اعتقاداتی که دارن. اون گروه که واقعا به روحانیت اعتقاد سنتی و عمیق گذشته رو داشتن در کنار آیت الله کاشانی باقی موند، اما اون عده‌ای که عرض کردم به جبهه ملی پایبند بودن و طرفدارای برنامه‌ها و اهداف دکتر مصدق بودن، حمایتشون ادامه میدن. البته بعضی از برنامه‌های دکتر مصدق در ارتباط با اقتصاد به خصوص در جریان نفت، عدم توانایی مسائل اقتصادی در زمینه نفت به دلیل حالا بحران ملی شدن نفت و عدم رابطه با خارجی ها، این که تحریم که شده بود، اینا همه اینا به هر حال رو بازار تاثیر میذاره و اینا یه مقدار باعث میشه یواش یواش یه تعداد از همون بازاریایی هم که کنار دکتر مصدق هستن، بعضیاشون دل میکنن و حمایتشون رو قطع میکنن. بعضی هم هستن که نه تا پایان در کنار دکتر مصدق هستن. اینا تا کودتای 28 مرداد یواش یواش میبینیم که از جبهه ملی تعداد بیشتری جدا میشن. از خب به هر حال تحولات اقتصادی اون دوره طبیعتا نقش بسزایی در معیشت بازاریان و اوضاع اقتصادیشون گذاشته بود و اینجا هم باز منافع رو نمیتونیم در نظر نگیریم. یعنی منافع بازاریان اون چیزی رو که ایجاب میکرد باعث شد که کم کم بعد از کودتای 28 مرداد ما حضورش اون رو میبینیم در کنار مصدق و ملی‌گراها کمتر هست.
البته خانم دکتر بسیار با توجه به اینکه این اختلافی که رخ میده، من فکر میکنم بازار رو ما میتونیم در دوره ملی شدن صنعت نفت به دو دسته تقسیم کنیم. طرفداران در واقع ملی شدن صنعت نفت و کسانی که بیشتر به حوزه سنتی به اصطلاح مثل آیت الله بروجردی اینها. با انشقاق من فکر میکنم انشقاق بین مصدق و کاشانی، طرفداران جبهه ملی بیشتر به سمت دکتر مصدق اومدن و میشه گفت که آیت الله کاشانی در این میانه کمتر یاوری تونست برای خودش جمع بکنه و داشته باشه.
ما داریم افرادی مثل شمشیری ها که تمام ثروتش هم حتی در این راه میده، یعنی کمک میکنه، ولی عرضم اینه که در منابعی که مطالعه میکنیم میبینیم که تعدادشون یواش یواش کم میشه. یعنی شاید نتیجه نمیبینن از حمایت بیشتر از دکتر مصدق و اینا کمرنگ میشن بعد از جریان. از نظر من کمرنگ میشه تعدادشون برخلاف نظر شما.
درسته. حالا دکتر ما خب میبینیم بعد از کودتای 28 مرداد در واقع دو کانون هستن که مورد حمله دولت کودتا قرار میگیره، یکی دانشگاه و یکی بازار. سقف بازار رو خراب میکنن و دیگر در واقع دانشگاه است که ماجرای 16 آذر و کشته شدن 3 نفر توی ماجرای در واقع بحبوحه اومدن نیکسون به ایران. تا چرا به اصطلاح ما میبینیم که همیشه بالاخره بازار سعی میکرد که به قول شما محافظه‌کاریشو داشته باشه، چه اتفاقی میفته که بعد از کودتای 28 مرداد این رویارویی به حدی است که در واقع دولت کودتا مجموعه واکنش سختی مثل خراب کردن سقف بازار رو انجام بده؟
ببینید بازار، همون نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن، به نظرم یه چیز رو باید اضافه کنیم و این که ترس بازاریا از قدرت گرفتن کمونیست ها بود، چپ ها بود، اینا خیلی مهم بود چون اونها در واقع بالاخره بافت سنتی بازار یک بافت مذهبی بود. خب این بالاخره نگرانیشون رو زیاد میکرد و در نتیجه تون کشاکشی که شما فرمودید بین جبهه ملی و سلطنت، بخش بدنه پایین بازار به جریان سلطنت پیوستن و حمایت کرد. ولی خوب شما در دوره بعد، یعنی تو همون دهه بعد از کودتا، شما میبینید که بازار باز همچنان داره حمایت میکنه از حرکت ها و جنبش هایی که ضد بیگانه هست، ضد سلطنت هست. شما از این تاریخ به بعد میبینید که آمریکایی ها نفوذ خیلی فراوانی به دست میاره و این عملا تهدید این قدرت بازار هست و اینکه حکومت کودتا در واقع اینها اطلاع داشتن، موزگیری های بازار را میدونستن. در نتیجه بعد از اینکه شورای مقاومت تشکیل شد، اینها حتی تهدید به تخریب
نهضت مقاومت
بله، اینا اصلا تهدید به تخریب کردن. حتی بعدن خیلی از امتیازات رو میخواستن از اینا بگیرن، خطوط اتوبوس رانی رو میگفتن و یه خط به سمت بازار بره، برای اینکه اینجا رو به عنوان کانون میدونستن که افرادی که اونجا هستن هم گرایش های ملی دارن، یک بخشیش در واقع کودتا رو دست بیگانه رو درش میدیدن، نمیتونستن به این قضیه کنار بیان. و در کنار این باز ما یک همین جمعیت مذهبی هم هستن، کسایی هستن که گرایش های مذهبی دارن و سلطه اقتصادی حداقلش بیگانه رو نمیتونن بپذیرن و بازاری رو که دارن میبینن روز به روز داره نفوذش و قدرتش از بین میره. بازاری که یک زمان یک مرکز تبادل اقتصادی هست، در واقع داره یواشاش قدرتش رو از دست میده و برنامه ریزی شده هست. یک بخشش هم حتی شاید ضرورت هایی که بوده، این که تو سطح شهر شما مغازه ها به فراوان، بوتیک، این همه با مغازه های زنجیره‌ای مثل کوروش و اینا هم اون زمان داره زده میشه، برای اینکه این قدرت بازار و این کانون در واقع از بین بره، چون اون بافت سنتی بازار خیلی هم نفوذ داشت، هم گرایش های ملی داشت نسبت به تسلط بیگانه مخالف بود، هم مذهبی بود و حکومت رو با توجه به سیاست هایی که داشت این رو مخالف مذهب میدونست. همین که تو دهه 40 این دیگه موضع‌گیری بخش عمده بازار کاملا خودش رو نشون میده و در برابر سیاست‌های رژیم قرار می‌گیره.
و یه بخش هم تحولات اقتصادی مدرنی که داره بازار رو می‌خواد از اون تمرکزش بکاد.
بله، اون بعد ببین شما از هر زاویه‌ای به این قضیه نگاه، ببین حکومت می‌خواد سلطه داشته باشه. پس اون سیاست‌هایی رو که داره اعمال می‌کنه، دید خودش سیاست‌های درستی هست. چون با اون مناسبات سنتی نمیتونه وارد اون فضای مدرن بشه. از اون طرف هم بازار داره مقاومت میکنه، چون داره همه چیز خودش رو از دست رفته میبینه. در نتیجه یک بخشیش در کنار اون که خدمت نرد کردن، یعنی هم مذهبی بودن هم ملی بودن، اون منافع هم که شما تایید فرمودید هست که باعث میشه این رویارویی روز به روز روشن‌تر و جبهه بندی ها شفاف‌تر بشه.
من با این بخش صحبت های دکتر کاملا موافقم. این که اصلا این تغییر بافت شهری چقدر در تضعیف بازار نقش داشت، کاملا از زمان رضا شاه ما می‌بینیم که با تغییراتی که در خیابون کشی‌های شهر میشه، با فرمودید بوتیک و فروشگاه‌های بزرگ و مغازه‌هایی که در کنار بازار سنتی داره ایجاد میشه، کاملا تهدید بازار میشه با این قضیه.
یعنی تو طبقه جدیدی از اصناف شکل میگیره که این اصناف دیگه در کانونی به نام بازار نیستن.
توجه بکنید تو خود تهران مناطقی مثل مثلا پامنار خب بازار داشت اونجا، یا گلوبندک، یا این خیابون‌های اطرافی که امروز دیگه خیابون شدن، یواش یواش این راسته‌های کوچیک‌تر بازار جمع میشن و بازارهای کوچیک‌تر جمع میشن، به جاش یک شکل جدیدی از مناسبات تجاری داره در خیابان‌ها اتفاق میفته و این به ضرر بازاری‌ها تمام میشه. دقیقاً همینجوره. تو جریان کودتای 28 مرداد البته فراموش نکنید که من اگرچه گفتم که خب یه تعداد همچنان کنار دکتر مصدق موندن، ولی چند سال پیش یکی از افرادی که عضو MI6 بود با یکی از این روزنامه های همون انگلستان مصاحبه کرده بود، نقش بعضی از تجار بزرگ رو در سقوط مصدق با دلایل و سند آورده بود، از جمله برادران رشیدیان، این سیف الله و قدرت الله و
خب اینا البته جزء
که اینا دقیقاً با انگلاس
تو دوره رضا شاه شکل
کرده بودن برای سقوط مصدق، کاملا تجار هم توطئه کرده بودن. یعنی باز همون میرسیم به همین که این دو دستگی به نظر من بعد از جریان کودتای 28 مرداد همچنان ادامه داره. یعنی شاید هیچ تعادلی به یکسان نمیتونیم ببینیم. گاهی بعضی از تجار هستن که در کنار جبهه ملی و مصدق هستن و بعضی هم به همون شیوه سنتی حمایتشون از آیت الله کاشانی میکنن و روند همچنان.
حتی من بیشتر معتقدم که اون بخشی که طرفدار نیروهای مذهبی یا مرجعیت بود، اونها بیشتر گرایش به سمت آیت الله بروجردی داشتن، یعنی اونهایی که در واقع بیشتر مذهبی بودن، به جای اینکه بشه گفت که به سمت آیت الله کاشانی گرایش داشتن، بیشتر به سمت آیت الله بروجردی این گرایش وجود داشت. آقای دکتر بسام، ما می‌بینیم که بخش مهمی از این تضادی که بین بازار و دولت هست برمیگرده به اقتصاد دولتی. یعنی ما می‌بینیم که اون سیطره‌ای که دولت می‌خواد بر نظام اقتصادی داشته باشه، بازار رو در مواجهه قرار میده. در دوره پهلوی ما می‌بینیم بعد از به اصطلاح اصلاحاتی که محمد رضا شاه در انجام میده، با وجود اینکه عنوانش از اصلاحات به اصطلاح واگذاری امور به مردم هست، مثل کارخانجات و نمی‌دونم ملی کردن در واقع جنگل‌ها و منابع طبیعی اینها، ولی بیشتر سیطره دولت رو داره مستحکم میکنه بر امور مختلف. آیا میشه گفت که بخش زیادی از این حضور بازاری ها مثل در جنبش 15 خرداد این هست که احساس میکنن که این سیطره داره با این اتفاقاتی که تحت عنوان انقلاب سفید رخ میده بیشتر میشه، و حالا هم منافع اقتصادی و همین که باورهای دینیشون رو تهدید میکنه؟
بله درسته، دقیقاً همین چیزی که هست که فرمودید، خصوصا این که در واقع تو دهه 40 شما میبینید که تغییرات اساسی تو بافت اجتماعی جامعه هم داره اتفاق میفته و بازارم نمیتونست بی تأثیر از این اتفاقات بیفته، و کم این که دولت دنبال تمرکز بیشتر و بیشتر و بیشتر یواش یواش ثروتم که من به ثروتم که پیدا کرده بود، درآمدهای نفت داشت افزایش پیدا می‌کرد، در نتیجه همه ابزارهایی که این تمرکز قدرت رو بیشتر میکرد این داشت در سیطره خودش میگرفت و اون آزادی هایی که فرض کنید اصناف داشتن این داشت محدود میشد و وابستگی حکومت هم به اونها داشت از بین میرفت. بالاخره نفت بسیار مهم بود، نفت پولی رو در اختیار دولت قرار میداد که در با اون میتونست در واقع فرض کنید سیستم امنی ساواک رو راه اندازی کنه و اداره کنه و بتونه سلطه داشته باشه، ارتش رو تقویت کنه، بتونه شورش ها رو فرض کنید حالا چه داخلی چه خارجی مثلا اگه بتونه مهار کنه و در واقع یواش یواش حکومت داره به سمتی میره که بی نیاز داره میشه از اون وابستگی که به بازار داشت. حکومت های ما همیشه وابسته به بازار بودن چون به بخشی از سرمایه و در واقع هزینه اینا رو بازار داشت میداد. حالا از این تاریخ شما میبینید که درآمدهای دولت اینقدر زیاد شده که دیگه نیازی به اون اتکایی که به بازار داشت رو دیگه نداره. در کنارش این که از نظر فکری هم اینها دیگه تو دوتا جبهه قرار گرفتن، بازار صرف نظر از اون مباحث اقتصادی روی کرده غربی شدن کشور، فعالیت روی کرده فرهنگی سیستم رو هم نمیپذیرفت و مشخصا دیگه بعد از 15 خرداد تو خود جریان 15 خرداد هم تو سراسر کشور بازار نشون داد که تو چه جبهه‌ای قرار داره. شما تو تبریز، تو خوی، تو مشهد، تو اصفهان، تو نجف آباد، تو تهران می‌بینید همه بازارها تعطیل میشن و این در واقع تهدید برای رژیم بود و به این خاطر همین فعالیتش همین بود که این تمرکز قدرت رو از هم بپاشه و خیلی هم فعالیت کرد، تو یک مقاطعی هم کنترل کرد ولی همچنان میبینیم که فشارها که زیاد میشد فعالیت‌ها زیرزمینی میشد. شما میبینید که بازار یک بخشی از بودجه انقلابیون رو تو کل دهه 40 و 50 داره حمایت میکنه، تو تکثیر اعلامیه، نمیدونم پخش نوار، کمک به خانواده زندانیان سیاسی و صندوق‌های قرض الحسنه که بود، اینها در واقع بخشش به وسیله بازار و بازاریان اداره میشد و این چیزی بود که دید در واقع اون ساواک و رژیم هم پنهان نبود و به این خاطر شما ببینید که قوانینی رو که تو خیلی از مقاطع داره وضع میکنه برای اینکه این قدرت و این نفوذ و اقتدار رو از بین ببره. کسایی که تو فرض کنید تظاهرات شرکت میکردن، اینا مغازه‌ها پلم میشد، خیلی از بازاریا تبعید شدن. خب این به خاطر این روی کرده، حالا به نظر من اعتقادی هم این از دهه 40 خیلی پررنگ‌تر میشه در کنار اون نیاز اقتصادی که بازار احساس میکرد داره تهدید میشه.
خانم دکتر، من فکر می‌کنم که یه تناقضی در واقع سلطنت پهلوی وجود داره، در مخصوصا دوره محمد رضا شاه، همونطور که این تناقض توی ایدئولوژیش هستش، توی مسائل سیاست خارجیش هست. من فکر می‌کنم تو این تناقض رو ما در اقتصاد دولتیش هم می‌بینیم، یعنی از یه بخشی می‌خواد تمرکز خودش رو بر اقتصاد بیشتر بکنه ولی از یک طرف هم ما می‌بینیم که از این به اصطلاح امتیاز و ویژگی هم در باز داریان برخوردار هستن که میتوانن خودشونو بالا بکشن و ما میبینیم که افرادی هستن از شاگرد بازاری بودن اینها به مراحل بالای اقتصادی میرسن، بازاری بزرگی میشن. ما مشخصا بخوایم نام ببریم کسی مثل علاءالدین و بهاءالدین میر محمد صادقی هستن که اینها از اصفهان میان و میتونن در اون زمان در واقع حتی از ژاپن ها کارخونه وارد بکنن و این تناقضه باعث میشه که بازار هم ضعیف بشه و همین که این توانایی رو داشته باشه که خودش رو قدرتمند کنه و نهایت به عنوان یک کانون مهم مخالفت با سلطنت پهلوی تبدیل بشه.
دقیقا همجوره، یعنی این که به نظر من محمد رضا شاه علاوه بر این که میخواد که اقتصاد دولتی رو تقویت بکنه کاملا ناموفقه در حقیقت تو این قضیه، به دلیل که سیستم بازار به سمتی هستش که ما میبینیم که کانون قدرت در بازار همچنان در بین بعضی از افراد وجود داره. یه تعداد از تجار هستن، یه تعداد از اصناف هستن که از شرایط موجود و از رویه‌ای که شاه داره استفاده میکنن برای اینکه منافع شخصی خودشون رو بیشتر تقویت بکنن. نارضایتی هایی هم که هست، بسیار معتقدم همون چیزی که آقای دکتر نوذری گفت، رابطه بازاریا با روحانیت در دوره محمد رضا شاه پهلوی شاید خیلی بیش از گذشته است. اگر که حمایت بازاریان نبود چه بسا که اصلا انقلاب پیروز نمیشد. این فاکتوری که اصلا نباید نادیده گرفت، یعنی منابع مالی که اینا کمک میکنن در انقلاب، وجوهاتی که دارن کمک میکنن در انقلاب خیلی خیلی اثرگذار هست در پیشبرد اهدافشون. یه تعداد از افرادم که همونجور که شما فرمودین آدمایی هستن که از این زمینه استفاده میکنن، تو این شرایطی که پیش میاد این آدما میتونن که به صورت خصوصی تجارت خصوصی داشته باشن و تولیدات خصوصی خودشون رو بیشتر بکنن و از قدرت یابی بیشتر. محمد رضا شاه پهلوی در این زمینه به نظرم کاملا ناموفق عمل کرد، یعنی اینکه اصلا هم اقتصاد دولتی رو نتونست کامل در اختیار بگیره و هم نتونست که اقتصاد خصوصی رو آنچنان تقویت بکنه که این برآمده از دل خود بازار بود و بعضی از بازاری از این شرایط بی نهایت استفاده کرد.
حالا نکته که میشه در مورد به اصطلاح مشروطه و انقلاب اسلامی گفت، میشه گفت که در مشروطه روحانیت و فقیهان تابع تجار و اصناف بازار شدند، در انقلاب اسلامی این تجار و اصناف بازار بودند که تبعیت کردند از روحانیت.
همین گونه هست، یعنی ما در دوره مشروطه کاملا میبینیم که این بازاری ها هستند که تعیین کننده رفتار برخی از روحانیون هستند، تا جایی که حتی تو فتوا دادن هم برخی از جوانب رو میبینیم که روحانیون رعایت میکنن در مورد بازار. ولی در این دوره متأخر پهلوی میبینیم که نه، این گونه نیست، این روحانیون هستن که تأثیر بسزایی در بازار دارن و نفوذ خیلی زیادی دارن. کافیست که یک خواسته یا یک فتوایی یا یک اعلامیه‌ای یا یک توماری بخوان از بازاریا در یک موضوعی نوشته بشه که بلافاصله این تومار نوشته میشه، امضا میشه و پیگیری میشه از طرف بازاریا.
خیلی ممنون. صحبت در مورد بازار و بازاریان در دوره پهلوی بسیاره و در مثلا یک فرصت نزدیک یک ساعته، در واقع فرصت خیلی کمی هست برای پرداختن به این موضوع. از خانم دکتر فاطمه تقوایی و همچنین آقای دکتر محمد باقر نوذری در حد خیلی کوتاهی اگه دکتر
خواهشون. من فقط اون کلمه تابع بودن رو واقعیتش نمیتونم بپذیرم، بیشتر هماهنگی و داشتن منافع مشترک رو، یعنی فکر کنم این رو اگه ما استفاده کنیم خیلی.
حالا من فکر کنم مثلا تو دوره مشته هدایت بیشتر توسط بازاری صورت میگرد، ولی در انقلاب هدایت بیشتر توسط روحانیت بود. با تشکر از شما دکتر محمد باقر نوذری و همچنین خانم دکتر و با تشکر از شنوندگان محترم که در واقع با شنیدن و گوش دادن به این برنامه ما رو تشویق میکنن در چالشی بودن این برنامه، با تشکر از شما و تا برنامه و فرصت دیگر شما رو خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، همراهان صمیمی رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های این رادیو. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو تا ساعت 22 داشته باشید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون در این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه. دوستان عزیز، در فرصتی که هست اجازه میخوام عناوین برنامه ها رو تا ساعت 22 خدمتتون معرفی کنم. سینما معیار عنوان برنامه زنده است که در ساعت 14:30 تقدیم حضورتون میشه. بوستان معرفت رو در ساعت 15:55 خواهید شنید و در ساعت 16 شعبده شوم رو در خدمتون خواهیم بود. برنامه زنده تقاطع فرهنگ رو در ساعت 17 خواهید شنید. جستار نام برنامه است که در ساعت 18:30 تقدیم میشه به حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. پس از اون برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست رو خواهید شنید و آغاز یک پایان عنوان برنامه است که در ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه. ارغنون نام برنامه است که در ساعت 21 و سیاست نامه عنوان برنامه است که در ساعت 22 تقدیم میشه به حضور شما شنوندگان عجمن. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.